او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه ای به مکتب نشان نمی دهد، دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردند. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیز به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچی خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریع تر پاسخ می داد و سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد. و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوب ترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد 3 شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و می خواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چه کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید، او را به گرمی هرچه تمام‌تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم. و از همه بالاتر به خاطر اینکه به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارت هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خاطره نویسی از جمله ژانرهای مهم ادبیات به خصوص ادبیات معاصر است. خاطره نگاری با تمایز خود با تاریخ نگاری شباهت زیادی با سفرنامه ها دارد، اما تاریخ نویسی با یک تسلسل منطقی خاص و چینش حوادث مستند نوشته می شود و خاطره نویسی نقل حوادث پراگنده است. لذا هر تاریخ نویس می تواند خاطره نویس نیز باشد و اما هر خاطره نویس نمی تواند تاریخ نگار باشد. نویسنده معاصر محمود جعفری در مورد اهمیت خاطره نویسی می نگارد: خاطره نویسی یک فن شریف و با ارزش است. نویسنده از این طریق می تواند احساسات خود را به مخاطب انتقال دهد و او را در جریان رویدادی که واقع شده قرار دهد. امروز خاطره نویسی یک بخش مهم ادبی محسوب می شود. قواعد خاصی دارد و نیازمند توانایی لازم می باشد. هر کسی نمی تواند خاطره بنویسد. تنها کسانی می توانند به نوشتن خاطره دست بزنند که از قدرت بیان کافی برخوردار و فن نویسندگی را به خوبی بلد باشند. متاسفانه در افغانستان به این موضوع کمتر توجه شده است، جز چند کتابی که در مهاجرت انتشار یافته. در داخل کمتر کتاب خاطره داریم. به هر صورت اتفاقات مهمی در کشور می افتد که ایجاب می کند تا نویسندگان به این امر توجهی بیشتر خود را معطوف نمایند. هفته قبل شاهد محفلی بودیم در کابل که عبدالحمید مختار، یکی از سیاستمداران چند دهه قبل، کتابی را با عنوان سقوط دوم جمهوریت اول روگشایی نمود که خاطره ای از دوران جمهوریت سردار محمد داوود است. این کتاب به شکل خاطره نویسی نگاشته شده، نه تاریخ نگاری. کتاب نقد و نقود دقیقی را ایجاب می نماید و شامل اشتباهات زیادی در شیوه نگارش و نقل و قول هاست. به گونه مثال در صفحه 37 به نقل از سخنان فارابی با شاعر زیرالدین فاریابی مغالطه شده و چند دیگر از این گونه ها. ما هر نوشته و کتابی را که در این مقطع زمانی به نشر می رسد از غنیمت‌های دور خود می دانیم و با سپاس از نویسنده کتاب همکارم جاوید فیضی گزارش مختصری دارد از این محفل روگشایی که با هم می شنویم.
انتشارات میوند هفته گذشته میزبان محفل به مناسبت معرفی کتاب سقوط دوم جمهوریت اول نوشته عبدالحمید مهتاد، یکی از شخصیت‌های سیاسی چند دهه گذشته افغانستان بود. این محفل با اشتراک تنه چند از نویسندگان و دانشمندان در سالن میوند در شهر کابل برگزار شده بود. کتاب سقوط دوم جمهوریت اول که خاطرات سیاسی آقای مهتاد را با خود دارد در 256 صفحه به چاپ رسیده است. آقای مهتاد نویسنده این کتاب در آغاز محفل در مورد کتابش گفت:
من همی برداشتای شخصی خود در یک سالی که با سردار داوود خان کار کردیم با وزیر مخابرات کمیت مرکزی دریجه درش کردیم و 4 سال دیگریم که من ناظر حوادث بودیم، دوستا و رفیقا و هم درج است. دری داوود خان فوکس میشد چهره واقعی از نظر روانشناسی، از نظر نظامی، از نظر دانش، از نظر عامل ارتباطات و پیوندهایی که داشت، از نظر شیوهایی که دولت اداره میکرد، تمامش تحلیل شده که من خودم با او البته روبرو بودیم. دی کتاب تایپ زیر خودم کردیم، جنبندی زیر خودم کردیم، ویرایش زیر خودم کردیم. فلیاز ای توی کتاب بدون نقیصه نیست، نقص دارد، اشتباه دارد، غلطی های تایپی دارد.
عبدالحمید محتاط که خود در حوادث سیاسی چند دهه افغانستان نقش فعال داشته است، هدف از چاپ و نشر خاطرات سیاسیش را این گونه بیان کرد.
هدفم ده، البته شما میدونید که من احساس مسئولیت نسبت به نسل جوان میکردم. اگر من حرفای خود نگویم، اگر خاطرات خود نوشته نکنم، همه چیز در ابهام باقی میموند. خود افسانه ها جوگزین حقایق میشد، جوگزین واقعیت ها میشد. از این خاطر من برای خود یک دین دانستم، چیزی که من با چشم خود دیدیم و در حوادثی که من دخیل بودیم، بدون کم و کاست به طور مختصر باید به نسل های بعدی انتقال بدم. این هدف اساسی من بود.
تعدادی از نویسندگان و تحلیلگران سیاسی که این کتاب را مطالعه کردند، به نقد و بررسی این کتاب پرداختند و دیدگاه‌هایشان را در مورد این کتاب بیان کردند. وحید مشجان، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، یکی از اشتراک کنندگان این محفل.
این کتاب بسیار با عجله نوشته شده. کاستی‌های بسیار داره، جناب مرادی سلمان به اشاره کردند. اما در مجموع وقتی که یک کتاب ما می‌نویسیم، به هر حال مخاطب‌های ما، کسانی که کتاب می‌خوانند، اون را در نظر میگیریم که اونا واقعا از این کتاب چی چیزهای نوی را اینا برداشت میکنن. من خودم به عنوان یک خواننده نکته‌های بسیار جالب را در کتاب یافتم. یکی ای که کودتاگران، کسانی که با آقای داوود کار کردن، اونا یک هدف داشتن، هدفی که داوود خودش برای همیشه باید نمانه. ما قدم بعدی را باید برداریم، کاری که در کودتای 700 شد. چرا داوود انتخاب کردن؟ داوود چند خصوصیت داشت. اولی که پیر بود، پیران توان کار را ندارند و در نتیجه کار به دست جوانترها، یعنی یاران کودتاگرش میفتند، چیزی که صورت گرفت تا حد زیاده.
با گفته اشتراک کنندگان این محفل، کتاب آقای محتاط یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و تاریخی افغانستان را به خوانندگان ارائه میکند که یادآور حوادث تلخ تاریخ معاصر افغانستان است.
اگر مایکل جکسون زنده می بود، امسال 55 ساله می شد. مایکل جوزف جکسون در تاریخ 29 اگست 1958 در شهر صنعتی گری در ایالت اندیانای امریکا در خانواده از طبقه کارگر و تهی‌دست زاده شد. نام پدرش جوزف و مادرش کاترین بود. او هفتمین فرزند از 9 فرزند خانواده جکسون بود. خانواده 11 نفری جکسون در یک خانه کوچک دو اتاقه زندگی می کرد. او در روز 25 جون 2009 میلادی به سکته قلبی دچار شد و به کوما رفت. به سرعت به بیمارستان انتقال یافت، اما با وجود تلاش تیم طبی برای بازگرداندن نفس او درگذشت. در 25 جون سال روان چهارمین سال درگذشت او و در 29 اگست سال روان 55مین سال تولد اوست. خواستیم از این عجوبه موسیقی و هنرمند بی همتای جهان یادی به عمل آوریم و در ضمن به شیوه کار هنری او دمی از موسیقی پاپ نیز صحبت خواهیم کرد. همکارم جمشید حبیب زاده با توضیح بیشتر در این موضوع می پردازد.
موسیقی پاپ به انگلیسی پاپ میوزیک که در اصل به معنای موسیقی عامه پسند می باشد و معمولا در مقابل موسیقی کلاسیک و فولک یعنی محلی قرار می گیرد و از آنها متمایز است. با این حال هنرمندان این سبک در سبک‌های راک، هیپ هاپ، دانس، ریتم اند بلوز و کانتینری هم می‌توانند فعالیت داشته باشند و این باعث می‌شود که تبدیل به سبک انعطاف پذیر شود. عبارت موسیقی پاپ همچنین می‌تواند به یک زیر سبک خاص یعنی درون پاپ اشاره داشته باشد، مانند سافت راک و پاپ راک. بنابر تعریف سایمون فرید، منتقد موسیقی و جامعه شناس متخصص موسیقی مردم پسند، موسیقی پاپ بیشتر به عنوان یک صنعت شناخته می شود نه هنر. پاپ با مایکل جکسون برازنده تر شد و این مرد آن را به مرتبه های عالی رسانید. مایکل جکسون، فرزند هفتم خانواده جکسون، فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه موسیقی از سن 11 سالگی با عنوان یکی از اعضای گروه جکسون 5 آغاز نمود و در حالی که هنوز عضو از گروه بود، در سال 1971 کار خود را با عنوان یک تک خوان شروع کرد.